نام کتاب چاقوی شکاری، نویسنده هاروکی موراکامی، ترجمه مهدی قبرائی، ناشر مشهد نیکونش، چاپ اول 1190، ضبط آزاد، تهیه شده در بخش نابینایان مجتمع خدمات بهزیستی کودکان و نوجوانان به تاریخ بهمن ماه 1390، گوینده اشرف عدیلی. صفحه 1. تهوع 1979. چون از این استعداد کمیاب برخورد بود که در دوره‌ای طولانی بدون از قلم انداختن یک روز یادداشت روزانه بنویسد، میتوانست دقیقا تاریخ شروع استفراغ و خاتمه آن را بگوید. در 4 ژوئن 1979 آفتابی شروع و در 14 ژوئیه 1979 ابری تمام شده بود. این گرافیست جوان را از زمانی میشناختم که طرح داستانی از مرا که در یکی از مجلات منتشر شد کشیده بود. چند سالی از من جوان تر بود، اما هر دو در گردآوری مجموعه قدیمی صفحه های 33 دور جاز اشتراک نظر داشتیم. چیز دیگری که دوست داشت روی هم ریختن با دوست دخترها و زنهای دوستانش بود. ظرف سالها تعداد زیادی از این ماجراها داشت. اغلب سر مرا با این داستان ها میخورد. حتی چند بار که دوستایش برای خرید آبجو با دوش گرفتن یا دوش گرفتن میرفتن، دست به این کار زده بود. میگفت تون دو تون لباس بتن، این کار را میکنی. در حال عادی این کار میتواند کش بیاید، درست؟ پس هر چند وقت یک بار میشود دقیقا عکسش رفتار کرد. اینجوری دورنمای کامل تازهی به آدم میدهد. تفریح دارد. البته این جور شاکارا تنها نوعی نبود که جلبش میکرد. از سبک قدیم و کند و کشدارم خوشش میامد، اما آن اولی بود که از این رو به آن رویش میکرد. هیچ دوست ندارم به دوستان کرک بذارم و ازشان غلط بام بسازم. این کار مرا بهشون نزدیکتر میکند. این موضوع خانوادگیست. تا آنجا که آفتابی شود به کسی لطمه نمیزند. هیچ وقت آفتابی نشد؟ انگار از سوامی تعجب کرد. نه هیچ وقت. تا در ضمیر نگاهت میل نداشته باشی کردارت را جلوه بدهی، اینجور چیزا آفتابی می شود. در واقع باید مواظب باشی کاری نکنی یا حرفی نزنی که طرف گوش به زنگ شود. باید از همان اول مقررات روشن و دقیقی بگذاری و اطمینان حاصل کنی که زن می داند این یک بازی دوستان است و قصد گرفتار شدن یا صدمه زدن به کسی را نداری. البته اینا را که یک راست نمی گویی. مشکل باورم می شد بتوان این کارها را به این آسانی کرد، اما از اون قماش آدم ها نبود که رتب و یا بستر هم کند و خودش را توانا نشان دهد. پس به خودم گفتم شاید هم راست می گوید. آخر بیشتر زنها دنبال همچو چیزهایی هستند. شوهر یا معشوقشان، یعنی دوستای من، معمولا از من بهترن، قیافه بهتری دارن، باهوشترن یا مزایای دیگری دارن. اما این چیزها این خیال زنها نیست. تا وقتی مردشان در حد معقول عادی و مهربان باشد و به سطحی از تفاهم برسن، وضعشان روبراه هست. چیزی که میخواهن کسیست که به یک معنا بالاتر از چارچوب ایستای معشوقه یا همسر بهشان علاقه داشته باشد. این بنیادی ترین قاعده همه این هاست. البته در سطح کم مایه تر خواسته هایشان بالاتر از امیالش هست. مثلا تصفیه حساب با شوهر برای مسخره بازی یا ملال یا ارضای خاطر از جلب مردهای دیگر. خلاصه از اینجور چیزها. با یک نگاه اینها را میفهمم. یاد گرفتن یک شگرد نیست، این دقیقا استعداد مادرزادی است، یا داریش یا نداری. خودش معشوقه دائمی نداشت. همانطور که گفتم هر دو ما صفه جمع می کردیم و گهگاه صفهی را هم با هم تاخت می زدیم. آهنگای جاز دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی را جمع می کردیم، اما علایق ما خیلی متفاوت بود. بنابراین همیشه چیزهایی برای رد و بدل پیدا می کردیم. من روی آثار موسیقیدانهای کمتر شناخته ساحل غربی متمرکز شده بودم و او صفحه های متأخرتر آدم های کمایه تر مثل کلمن ها و کینز یا لاینل همتون را دوست داشت. پس اگر او تری وی پیس در جولی درباره ویکتور را داشت، من جریان اصلی ویک دیکنسون را. خوشحال می شدیم که با هم تاختش بزنیم. یک روز را می گذاشتیم برای نوشیدن آبجو و وارسی اجاها به آزمایش صفحه ها که نقص نداشته باشد و بعد معامله جوش می خود. بعد از یکی از دیدارها بود که از استفراغش برایم حرف زد. تو آپارتمان او بودیم و داشتیم ویسکی می نوشیدیم. گفتگوی ما از موسیقی به ویسکی و تجربه مستی کشید. یک دفعه 4 روزه تمام هر روز استفراغ می کردم، همه روزه بدون استثنا، اما نه از نوشیدن. مریضم نبودم، فقط بی هیچ عذر و بهانه بالا می آوردم. 4 روزه تمام این وضع ادامه داشت. 4 روز راستی چیزی بود. اولین دور تهوع و استفراغ از 4 ژوئن شروع شد. این دور خاص چندان مایه تعجبش نشد، چون شب قبل کلی ویسکی و آبجو بالا انداخته بود. طبق معمول هم همان شب بازن یکی از دوستانش رفته بود ددر. بنابراین وقت هرچی تو میدش بود و ساعت 8 صبح روز 4 ژوئن تو کاسه توالت خالی کرد. عقل سلیم معمولی مشکل میتوانست بگوید این اتفاق غیر طبیعی است. نمیشدم این نکته را حقیقت محض دانست که از زمان دانشکده اولین بار است که پس از مشروب خوردن استفراغ میکند. دکمه سیفون را فشار داد و محتویات ناخوشایند میدش را به فاضلاب فرستاد و پشت میزش نشست و شروع به کار کرد. احساس دل به هم خوردگی نداشت، انگار نه انگار با تمام قوا به طراحی آن روز خود سرگرم شد. کارش خوب پیش رفت و سر ظهر اشتهای یک آدم سالم را برای خوردن داشت. یک ساندویچ همبرگر با خیارشور برای خودش درست کرد و پشت بندش یک قوطی آبجو بالا انداخت. نیم ساعت بعد موج دوم تهوع به او دست داد و همه ساندویچ را در توالت بالا آورد. تکه های خیس نان و همبرگر روی سطح آب آلوده کاسه توالت شناور بود. با این همه حالش بد نبود، فقط استفراغ کرده بود. احساس میکرد انگار چیزی تای حلقش گیر کرده است و وقتی محتوای میدش با فشار بیرون میریخت، درست مثل اینکه شعبده بازی از کلاهش کبوتر یا خرگوش یا پرچم کشورها را بیرون بکشد. کمابیش با کنجکاوی کنار کاسه توالت زانو زده بود. چندین بار دیگر هم حالت تهوع بهم دست داد. مثلا تو دانشکده خیلی بد مستی میکردم یا گاهی تو اتوبوس و این جور جاها، اما این حال خیلی با آنها فرق داشت. هیچ وقت آن گره و پیچ و تاب معمولی معده را نداشتم. انگار معده‌ام بی هیچ احساس خاصی غذا را به دهان پس میداد و مطلقاً هیچ مقاومتی در بین نبود. حالم بد نمیشد و هیچ بوی خفقان‌آوری هم نداشت. بعدش احساس خیلی عجیبی بهم دست میداد، یعنی این حال نه یک بار بلکه دوبار اتفاق افتاد. کم کم داشتم نگران میشدم، پس به این نتیجه رسیدم که مدتی مصرف الکل را بگذارم کنار. اما درست طبق برنامه دور سوم استفراغ صبح روز بعد سراغش آمد. خوراک مارماهی که شب پیش خورده بود و کیک مارمالاد مالیده انگلیسی اول صبح همه دست نخورده از میدش بالا اومد. بعد از بالا آوردن داشت دندانش را مسواک می‌زد که زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشت و صدای مردی را شنید که اسمش را به زبان می‌آورد و بعد ارتباط قطع شد و دیگر خبری نبود. پرسیدم شاید شوهر یا معشوق یکی از زنهایی بوده که باشون رو هم ریخته بودی. نه، گفت، به هیچ وجه، صدای همشان را میشناسم. بی برو برگرد، این صدا را قبلا نشنیده بودم. لحن پرخاشگری هم داشت. هر روز از این تلفن ها به من میشد، از 5 ژوئن تا 14 ژوئیه. این تلفن ها تقریبا با دوره استفراغ من همزمان شد. متوجهی؟ آره، اما به هیچ وجه رابطه بین این تلفن های مسخره با استفراغت نمی بینم. گفت منم همینطور، به همین دلیل هنوز از تمام این ماجرا آشفتم. به هر حال هر تلفن همینجور است. تلفن زنگ می زند، طرف اسمم را می گوید و گوشی را می گذارد. هر روز یک بار، اما نمی دانم چه وقت، صبح، غروب، نصف شب. البته می توانم به تلفن جواب ندهم، اما من همینجوری سفارش کار می گیرم و دخترها هم گاهی زنگ میزنن. گفتم خب حتما، و درست همراه تلفن ها استفراغ بدون یک روز وقفه ادامه داشت. گمانم هرچی میخوردم بالا آب میآوردم، بعد گشنم میشد و باز میخوردم و بعد هر ذره ای رو که خورده بودم بازم بالا میآوردم. دور باطل بود. با این حال از هر 3 وعده غذا یکی را نگه میداشتم و شاید همین برای ادامه حیاتم بس بود. اگر از هر 3 وعده 3 تا را بالا بیاوردم، حتما لازم بود از راه سرم به هم غذا برسانم. نرفتی پیش دکتر؟ البته که رفتم. رفتم یکی از بیمارستان‌های نزدیک خانه، یک بیمارستان مجهز. عکس گرفتند و آزمایش ادرار دادند. سرطان یکی از امکان‌ها بود. بنابراین هرچه آزمایش لازم بود انجام دادم. اما هیچ مشکلی در سر و پایم نبود. مسئله سلامت بودم. آخرش دواهایی برای خستگی مزمن معده و شاید استرس تجویز کردن. همان توصیه قدیمی، زود بخواب زود بیدار شروع کردن و گفتم مشروب نخورم و زیر بار غم و غصه و نگرانی نروم. اما خیال میکردن دارن کیلو دست میندازن. من که از خستگی مزمن معده خبر دارم. باید احمق باشی که ندانی با مبتلا شدی. معده سنگین میشه و از سوزش دارد، به اشتها نداری و از این قبیل. اگر حال تعب داشته باشی بعد از همه این علائم است. همینجوری که بنا نمی کنی به بالا آوردن، یعنی وضعی که برای من پیش آمد شاید مدام گشتم بود، اما جز این حال خوبی داشتم و ذهنم کاملا روشن بود. تا جایی که به استرس مربوط می شود، من با همچو چیزای غریبم. راستش کلی کار عقب افتاده داشتم، اما نه اونقدر که نگرانم کارم. دو دخترم ابدا مشکلی برایم به بار نمی آوردن. علاوه هفته ای دو سه بار می رفتم استخر و شنای مبسوطی می کردم. من که همه کارم درست بود. قبول نداری؟ گفتم همینطور به نظر می رسد. گفت فقط بالا می آوردم، همینو بس. این ماجرا دو هفته تمام ادامه یافت. استفراغ و تلفن زدن ها. روز پانزدهم به این نتیجه رسید که هر دوی اینا اثرش زیاد است و کار را تعطیل کرد. با خود گفت جلوی استفراغ را که نمیتواند بگیرد، اما دست کم میخواست از شر تلفن ها راحت شود. پس به هتلی رفت و روز را به تماشای تلویزیون و کتاب خواندن گذراند. اول کار تغییر محیط موثر واقع شد. توانست ساندویچ گوشت گوساله سرو کرده و سالاد ماچوبه را که برای نهار سفارش داده بود هضم کند. ساعت 3:30 با معشوقه یکی از دوستان در چایخانه هتل دیدار کرد و تکه کیک گلاس را با قهوه بدون شیر خورد که در معده‌اش ماند. بعد بازر رفت بالا. این هم به خیر گذشت. بعد از اینکه زن را به خانه‌اش فرست، تنهایی در رستورانی در آن نزدیکی شام خورد. ماهی ماکروی کبابی به اسم کیوتو با توفو، سبزی های سرکه زده، سوپ میسو و کاسه برنج سفید. طبق معمول از الکل پرهیز کرد. ساعت 6:30 بعد از ظهر بود. به اتاقش برگشت، اخبار را تماشا کرد و رمان جدید ایت مکبین خیابان 87 را برداشت و بنا کرد بخواندن. ساعت 9 شد و هنوز حال استفراغ نداشت. نفس راحتی کشید. سرانجام پس از دو هفته طولانی توانست از خوشی ساده معده پر لذت ببرد. کتاب را بست و باز تلویزیون روشن کرد و بعد از جستجوی کانال ها با ریموت تصمیم گرفت یک وسترن قدیمی ببیند. فیلم ساعت 11 تمام شد و نوبت به اخبار رسید. اخبار که تمام شد تلویزیون را خاموش کرد. در این موقع خیلی هوس ویسکی داشت و چیزی نمانده بود برود به بار پایین و پیاله شبانه بزند، اما توانست جلو خود را بگیرد. چرا روز به این خوبی را خراب کنم؟ چراغ مطالعه را خاموش کرد و به زیر پتو پناه برد. نصف شب بود که تلفن زنگ زد. چشم وا کرد و دید ساعت 2:15 را نشان می‌دهد. اول منگتر از آن بود که بفهمد چیزی کنار گوشش زنگ می‌زند، اما سرش را تکان داد و تقریبا ناآگاه گوشی تلفن را برداشت و به طرف گوشش برد. سلام. صدای که حالا آشنا بود باز اسم او را گفت و لحظه بعد ارتباط قطع شد. پرستم ولی تو که به کسی نگفته بودی توی هتلی؟ مگه نه؟ البکی که نگفته بودم، جز همان زنی که به دیدنم آمد. شاید او به کسی بروز داده بود. آخر به چه دلیلی ممکن بود این کار را بکنه؟ از این حرف منظوری داشت. بعد از تلفن هر چه غذا تو میدن بود بالا آوردم. ماهی، برنج، همه چی. انگار زنگ تلفن در را باز کرده و برای تعب و رای عبوری به درونم ایجاد کرده بود. استفراغ که تموم شد روی لبه تخت نشستم و سعی کردم فکر آشفتم را مرانم. اولین فکرم این بود که این تلفن کردن ها شوخی هوشمندانه یا شیطنت بدخواهانه یکیست. نمیدانستم از کجا خبر دارن تو هتلم، اما با کنار گذاشتن آن حساب کردم این حقه است که کسی به من سوار می کند. دومین امکان این بود که خیال می کردم به هم تلفن می کند. این فرض در وهله اول مسخره به نظر می رسید، اما وقتی با خونسردی بیشتر موضوع را تجزیه تحلیل کردم نتوانستم آن را به کل از نظر دور کنم. شاید خیال کرده بودم صدای زنگ تلفن را میشنوم و گوشی را که بر میداشتم خیال میکردم صدایی را میشنوم که نامم را به زبان میآورد، اما در واقع اصلا هیچی نبوده. لااقل از لحاظ نظری چنین چیزی قابل تصور بوده. قبول نداری؟ خب گمان میکنم که به میز پذیرش زنگ زدم و پرسیدم ببینم آیا تلفنی را به اتاقم وصل کردن، اما آنها کمکی از دستشان بر نمی‌آمد. سیستم آنها تلفن به بیرون را ثبت می‌کرد و تلفن‌هایی را که از بیرون با آنجا می‌شد. این کار مرا به هیچ جا نرساند. آن شب در هتل برایم نقطه عطفی بود. از اینکه بنا کردم به جدی در فکر کردن درباره این چیزا، تعو تلفن‌ها و این تصور که آنها را به هم وصل کردم، چه کلاً و چه جزءاً چیزی نمی‌دانستم. اما تازه شروع کردم به اینکه نمی‌توانم هیچ کدامشان را مثل گذشته سرسری بگیرم. دو شب در هتل ماندم، اما حتی پس از اینکه به آپارتمانم برگشتم استفراغ و تلفن مثل قبل ادامه داشت. دوستانی داشتم که چند بار پناهم دادن تا ببینن چه می شود، اما تلفن همیشه پیدایم می کرد و همیشه هم وقتی بود که تو خونهشون تنها بودم. لازم به گفتن نیست که این کار مرا وادار به آسیب و آسیبی ها کرد. انگار سایه نامری پشت سرم بود و هر حرکتم را می پایید، چون می دانست دقیقا کی به هم زنگ بزند و با انگشتایش گلویم را فشار بدهد. بعد همچه افکاری به سرت بزند، این اولین علائم شیزوفرنیست، میدانی که؟ گفتم شاید اینطور باشد، اما آدمای شیزوفرنیک که نگران ابتلا به این بیماری باشند زیاد نیستن. نه چرا، حق با توست، اما موارد شناخته شده ای از ارتباط بین شیزوفرنی و استفراغ هم نیست. دست کم این چیزیست که روانکاوهای بیمارستان دانشگاه به من گفتن. آنها حتی نگاه هم نکردن، فقط بیمارهایی را قبول میکنن که علائم بیماری اشتباه ناپذیری داشته باشن. آنها گفتن توی هر واگن خط یامانوته دو سه نفر علائم مثل من دارن. آنها امکانات ندارن که همه اینها را معالجه کنن. گفتم بهتر است برای استفراغ بروم پیش پزشک داخلی و برای تلفنم به پلیس مراجعه کنم. اما شاید بدانی دو جور جرم است که پلیس درد سران را به خود نمیدهد. تلفن های عوضی و دزدی دوچرخه. موارد زیاد است و جرم کوچک. اگر پلیس در همه این موارد درگیر شود عملیاتش فلج می شود. به حرفم توجه نمی کنم. تلفن عوضی یارو چی بهت میگوید؟ اسمت را همش همی؟ باشد، این فرم را پر کنید و اگر اتفاق بدتری افتاد با ما تماس بگیرید. خیلی همت کنن کار به اینجا ختم میشود. میگویم خب، اما اون یارو چطور؟ دقیقا میداند من کجا هستم؟ حرفایم را جدی نمیگیرن و میدانم که اگر خیلی اصرار کنم خیال میکنن زده به سرم. خب پیداست که نمیخواستم هیچ کمکی از دکترها و پلیس یا کسانی دیگر بگیرم. لازم بود خودم موضوع را حل و فصل کنم. این موضوع روز بیستم شروع تلفن‌های تعو برایم روشن شد. همیشه چه از لحاظ ذهنی و چه فیزیکی خودم را آدم خشنی میدانستم، اما در این نقطه احساس عجز بهم دست داد. خب با معشوقه آن دوست همه چی میزان بود؟ کاملا. دوستم از غذا دو هفته برای کار تجاری رفته بود فیلیپین، برابر ما دوتا خوش گذراندیم. وقتی که با او بودی تلفن بهت نشد حتی یکی؟ میتونم دفتر یادداشتم را وارسی کنم، اما خیال نمی کنم اصلا همچون چیزی شده باشد. تلفن ها فقط وقتی میشد که تنها بودم، درست مثل استفراغ. بنابراین از خودم پرسیدم چطور شده که اینقدر تنها هستم. در واقع شاید در حدود 23 ساعت از 24 ساعت را تنها بودم. تنها به سر میبرم و به ندرت کسی را در ارتباط با کارم میبینم. بیشتر کارم تلفنی انجام میشود. مشغله هایم مالی یکی دیگرن. 90% عمرم مال خودم نیست. تنها ورزشی که میکنم شنای دراز مدت تنهاییست. تفریح هم گوش دادم به این صفحه قدیمی است که آنم در تنهایی است و تنها رویی که میتوانم کارم را انجام بدهم تمرکز روی آن در تنهایی است. چند تا دوست و رفیق دارم، اما به این سن که میرسی همشان درگیر کارند و محال است بشود وقت زیادی را باشون گذرم. مطمئنم میدانی اینجور زندگی یعنی چه. گفتم حتما کم و بیش. ویسکی بیشتری روی یخ لیوان شیخ با انگشت تمش زد و جرعه ای نوشید. بنابراین خیلی جدی به فکر فرو رفتم از این به بعد چه باید میکردم. قرار بود همین جور از تلفن کردن و استفراغ عذاب بکشم. میشد معشوقی بگیری؟ یکی که مال خودت باشد. البته به فکر اینم بودم، در این وقت بی سر سرم بود، سنی که آدم باید سر و سامان بگیرد، اما من از این جور آدم ها نیستم. نمیتوانستم به این راحتی ها رها کنم، نمیتوانستم به خودم اجازه بدم که از چیزی چنین احمقانه و بی‌معنا چون تعو و تلفن زدن ها شکست بخورم و تمام زندگیم اینجوری دگرگون شود. پس تصمیم گرفتم با اون مبارزه کنم. با خودم گفتم می جنگم تا آخرین ذره قوای جسمی و روحیم ته بکشد. روح به من بگو آقای مراکامی، اگه تو بودی چه میکردی؟ گفتم حیرانم، نظری ندارم. که درست بود، نظری نداشتم. تلفن زدن ها و استفراغ مدت ها پس از آن ادامه داشت. من وزن زیادی از دست دادم. یه لحظه سب کن. بله اینجاست. در 4 ژوئن وزنم 65 کیلو بود، 21 ژوئن 62 کیلو، 10 ژوئیه وای 59 کیلو. 59 کیلو با قد من خیلی عجیب است. هیچ کدام از لباسان گر اندازه نبود. را که می رفتم با شلوارم را نگه می داشتم. اجازه بده سوالی بکنم، چرا یک پیامگیر یا همچی چیزی روی تلفنت نگذاشتی؟ چون نمی خواستم بذارم به چاک. اگر این کارو می کردم انگار شکست در برابر دشمن را پذیرفته بودم. این جنگ اراده ها بود، یا او از تک و تا می افتاد یا من از پادر می آمدم. همین تصمیم را هم درباره استفراغ گرفتم. خوشبختانه نیروی عضلانیم چندان از دست نرفته بود و می توانستم به کار روزانم ادامه بدهم. پس دوباره بنا کردم به نوشیدن. صبح آبجو می خوردم و بعد از غروب آفتاب تا خرخره ویسکی. حالا چه می نوشیدم و چه نمی نوشیدم بالا می آوردم. پس بدرک چرا ننوشم؟ نوشیدن احساس بهتری به هم می داد و حواسم را تیزتر می کرد. پس مقداری از پسندازم را برداشتم و کت شلواری اندازه تن فعلیم سفارش دادم. از دیدن خودم به این لاغری در آینه خیاط خوشم آمد. فکرش را که می کردم بالا آوردن را چندان ناجور نمی دیدم. دردش خیلی کمتر از بواسیر یا دندان درد بود و خیلی تر و تمیزتر از اسال. البته این موضوع نسبی بود. مشکل تغذیه که در بین نبود به احتمال سرطانم منتفی بود. پس بالا آوردن در اصل ضرری نداشت. منظورم این است که در آمریکا تا اینجا پیش می روم که برای کم کردن وزن داروی قیاور می فروشم. گفتم پس استفراغ و تلفن زدن ها تا 14 ژوئیه ادامه داشت، درست است؟ دقیقا. یه لحظه صبر کن دقیقا بگویم. آخرین دور استفراغم روز 14 ژوئیه ساعت 9 صبح اتفاق افتاد. کران تو سالاد گوجه فرنگی و شیر را بالا آوردم. آخرین تلفن کذایی ساعت 10:25 شب شده بود. آن شب داشتم به کنسرت کنار دریا از الور گارنر گوش می دادم و مشروب می خوردم. نگه داشتن دفتر یادداشت اینجوری به درد می خورد؟ نه، موافقت کردم. راستی هم اما می گویی که بعد از 14 ژوئیه هر دو یه و بند اومد؟ گفت به همین راحتی، مثل پرندگان هیچگاه بود. صبح روز بعد در را باز میکنی و همه چی عادیست. دیگر هیچ وقت نه خبری از تعو شد و نه از تلفن عوضی. کمی بعد به وزن 65 کیلوی قبلی برگشتم و کت و شلوار تازه را هنوزم در پستو آویزان کردم، مثل یادگاریست. و اون یارو پشت خط تا آخرش همان کار را به ترتیب همیشگی میکرد. سرش را کمی تکان داد و کمی گیج نگاهم کرد. گفت نه کاملا، آخرین تلفنش فرق داشت. اول اسمم را گفت، این کار تازه نبود، اما بعد اضافه کرد میدانی من کیم؟ بعد از آن بی گفتن حرفی چند لحظه منتظر شد. منم سکوت کردم. لابد 10-15 ثانیه طول کشید و در این مدت هر دو ساکت بودیم. بعد گوشی را گذاشت و فقط صدای بوق بوق شنیده شد. راستی؟ فقط همین را گفت؟ میدانی من کیم؟ درست همین کلمات را شمرده گفت. میدانیم من کیم؟ به چش آن صدا رو نمیشناختم. لاغل و بین آدمایی که در 5-6 سال گذشته باشون سر کار داشتم کسی صاحب چنین صدایی نبود. به گمانم میشه و صدای کسی از زمان بچگیم باشد یا کسی که کمتر با او حرف زدم، اما به فکرم نمیرسد کاری کرده باشم کمچو کسی از من بعدش بیاید. توی کارم چندان هواخواه ندارم که در رای دیگری بخواهد با من در بیفتد. البته همونطور که گفتم آنقدرام یادم نمانده که کجاش به ماجراهای عشقی من مربوط می شود. این یکی را قبول میکنم. خب بعد از 27 سال زندگی بچه قنداقی معصومی که نبودم، اما صدای همه آن مردها را می شناختم. سر چند ثانیه صداشان را تشخیص می دادم. گفتم با این حال باید قبول کنی که تخصص تو در رابطه داشتن با زنهای دوستان چندانم عادی نیست. پس چیزی که به من میگویی آقای موراکامی این است که احساس گناه، احساس که خودم از آن بیخبرم، شاید شکل تعور رو به خودش گرفته یا وادارم کرده چیزهایی را بشنوم که وجود خارجی نداشته. حرفش را احساس کردم. نه، منظور من این نیست، منظور خودت این است، منظور خودت این است. جوری بزرگ از اسکین نوشید و نگاهی به سقف انداخت و گفت گفتم یکی از دوستانی که فریبشان دادی شاید کارگاه خصوصی استخدام کرده که تعقیبت کنن و به تلفن بزند یا دست یا هشداری بهت بدهد که دست بکشی و تعرف فقط وضعیت موقتی باشد که از قضا با تلفن زدن ها همزمان شده. باز گفت به اضافه که هر دوی اینها معنا دارد. گمانم علت این که تو نویسنده شدی و من نشدم همین است. اما اگر فرضیه کارگاه خصوصی درست باشد، من که از کار اولی دست بر نداشتم ولی تلفن زدن ها یه وقت شده. چرا اینجور شده؟ جور در نمی آید. شاید یارو خسته شده یا دیگر پول نداشته که مزد کارگاه خصوصی را بدهد. باز تکرار کردم شاید یارو خسته شده یا دیگر پول ندارد که مزد کارگاه خصوصی را بدهد. به هر حال این فقط یک فرض است، میتوانم صد تا فرض دیگرم بگویم. موضوع سر این است که مایل باشی کدامشان را بپذیری و چی میخوایی ازش یاد بگیری. به تندی گفت یاد بگیرم؟ چند ثانیه پایین لیوان ویسکی را به پیشانی خود فشار داد. منظورت از این حرف چیه؟ خب معلوم است، اگر بازم این اتفاق بیفتد چه میکنی؟ دفعه آینده شاید سر 40 روز ختم نشود. چیزهایی که بیدلیل شروع میشود بیدلیل هم ختم میشود. عکسش هم مستاق دارد. با دهان بسته خندید. عجب چیز ناگواری میگویی. و باز با لحنی جدی ادامه داد، اما چیز عجیبی است، تا همین حالا که گفتی همچو چیزی به ذهنم نرسیده بود. این که ممکن است بازم پیش بیاید. به نظرت بازم پیش می آید؟ از کجا بدونم؟ چرخشی ناگهانی به لیوانش داد و چند جرعه دیگر ویسکی نوشید. لیوان که خالی شد آن را روی میز گذاشت و با یک دستمال کاغذی دماغش را گرفت. گفت شاید دفعه دیگر برای یکی دیگر اتفاق بیفتد، مثلا برای خودت آقای موراکامی. شاید تو هم چندان بی گناه نباشی. از آن پس من و او چند باری، شاید سالی 2-3 بار برای تاخ زدن صفای قدیمی و نوشیدن چیزی با هم دیدار کرده باشیم. من که به دفتر یادداشت روزانه عادت ندارم، پس نمیتوانم دقیق بگویم. اما خوشبختانه تا کنون نه او با تعوها یا تلفن‌های کذایی روبرو شده نه من.
Thank you.